آخرین خبرها و گزارش های روز را مستقیماً از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. سلام. سرخط موضوع مهم. تاجیکستان برای برطرف کردن عاقبت های برف‌ریزی شدید از سازمان ها و کشورهای خارجی کمک خواست. آزمایش موشک های ایرانی ایالات متحده آمریکا را ناراحت کرده است.
ما گفتیم که حکومت امریکا این گونه عمل ها را نادیده نمی گیرد. ما عمل میکنیم، ما قاطع خواهیم بود. ما با صدای بلند میگوییم و همه کار را برای محافظت مردم امریکا و مردم سراسر جهان انجام میدهیم.
و ساکنان دهاتی کوی ولایت ختلان آرزو دارند که روز صاحب پایگاه موثر لیژرانی خواهند شد.
در خطای دیگر ساحه‌ای که ورزش نوحی است، ما لیژرانی را حتما
تاجیکستان برای برطرف کردن عاقبت های برف‌ریزی شدید از سازمان ها و کشورهای خارجی کمک خواسته است. در مراجعه وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته شده است برطرف کردن پیامد های این آفت طبیعی خرچ مبلغ هایی را تقاضا میکند. برف‌ریزی های شدید روزهای اخیر در مناطق کوهستانی تاجیکستان برخی از راه های ارتباط را بست. در نتیجه فرامدن مقدار زیادی ترمهات تا کنون 8 نفر جان خود را از دست دادند. نواری را که حالا شما میبینید یک کاربر رادیو آزادی فرستاد و در آن لحظه از صورت ترما بیرون آوردن جوان تاجیک ثبت شده است. حرکت نقلیات در روی دوشنبه چنوق از صبح روز 1 فوریه در هر دو سمت برقرار گردید. امیده یوسف و سخنگوی وزارت اولاتوی استراری تاجیکستان امروز به رادیو آزادی خبر داد که شام دیروز رهبریت چند وزارتخانه ها و شرکت ایرس از محل قسمت های آسیب دیده این راه دیدن کرده به خلاصه آمدند که حرکت در هر دو سمت از سر گرفته شود. تاجیکستان رسما از 1 فوریه فروش چیپته پرواز به سمت دوشنبه تاشکند را آغاز کرد. چیپته ها در دکان شرکت سامان ایر و فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فروخته می شوند. در حال حاضر نرخ یک چیپته 1164 سومانی معادل تقریبا 150 دلار معین گردیده است. اما مسئولین شرکت سامان ایر می گویند موضوع ارزان‌تر کردن چیپته ها در آینده بررسی می شود. طبق نقشه نخستین پرواز آزمایشی روز 10 فوریه صورت گرفته، پرواز منتظم از دوشنبه به تاشکند 20 فوریه شروع خواهد شد. پروازها تا انجام موسم زمستانه هفته یک بار و در تابستان دو بار صورت میگیرد. ارتباط هوایی میان تاجیکستان و ازبکستان سال 1992 قطع شده بود. برنامه را ادامه میدهیم. در اودیکی و اوکراین وضعیت همان متشنج باقی میماند. در این شهر بنابر درگیری ها و سردی بی سابقه وضع اضطراری اعلان شده است. در پی برخوردهای مسلحانه چند روز اخیر نیروهای دولتی و جدای خواهان رو به روسیه تلفات جانی داشتند. شروع از 1 فوریه ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد بر دوش اوکراین افتاد و انتظار می رود که روسای نزدیک وابسته به وضع اودیفکا جلسه برگزار شود. سجده میرزا موضوع را ادامه میدهد.
شورای امنیتی سازمان ملل متحد با نگرانی از موج ناآرامی ها در شرق اوکراین به ختم درگیری ها دعوت کرد. اعضای شورای امنیتی سازمان ملل متحد با ابراز احترام به تمامیت ارضی و صاحب استقلال اوکراین تاکید کردند که برخوردها به حیات مردم آسایشته تأثیر وخیم دارند. شورای امنیت جانبها را به تطبیق آتش بس دعوت کرد. برخوردهای مسلحانه روزهای اخیر در شرح اودیوفکای اوکراین باعث تلفات جانی در میان نیروهای دولتی و جدای خواهان روبه روسیه شده است. 31 ژانویه خبرنگاران شاهد جراحت های یک ساکن اودیوفکا بودند که طبیبان به او یاری اولیه می رسانیدند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا می گویند که درگیری های شدید و آتش متقابل طرف ها 28 ژانویه آغاز یافته، همان شبانه روز بیش از 2300 ترکش ثبت شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا از طرف های درگیر تقاضا کرد که به سازش آتش بس سال 2015 صداقت نشان دهند. این سازمان در منطقه برخورد نیروهای دولتی اوکراین و جدای خواهان پناهگاه های موقتی تشکیل کرده است. در شهر اودیوفکا تحت نظارت نیروهای دولتی اوکراین که از برق، گرمی و آب محروم شده است، سازمان امنیت و همکاری اروپا کمش به 17000 فرد آسایشته یاری بشر دوستان رساند. حرارت هوا به 18 درجه زیر صفر برابر بوده، در خیمه های گرم مردمی زیاد امکان دارند که ذخیره برق تلفن های موبایل خود را تکمیل و غذای گرم تناول کنند. بحث به جای امن کوچ دادن ساکنان اودیفکا در حکومت اوکراین جریان دارد. هر یکی از طرف های درگیر جانب مقابل را به نقص آتش بس عیبدار می کند.
میگذاریم با خبر گزارش های دیگر. ایالات متحده آمریکا میگوید آزمایش موشک بالیستیکی در ایران مخالف سازشنامه اتمی است که جمهوری اسلامی آن را سال 2015 با قدرت های جهانی امضا کرد. اعضای شورای امنیت مساله آزمایش موشک بالیستیکی در ایران را روز 29 انور پس درهای بسته بررسی نمودند و آمریکا گفت که از این عملکرد ایران نگران است. طاهر سفر گزارش میدهد.
سفیر امریکا در سازمان ملل آزمایش موشک بالستیکی در ایران را غیر قابل قبول نامید و گفت آزمایش مخالف یک قطعنامه سازمان ملل است که به ایران اجازه نمی دهد موشک های قادر به حمله کلاهک های هسته ای بسازد.
ما گفته ایم که حکومت امریکا این گونه عمل ها را نادیده نمی گیرد. ما عمل میکنیم، ما قاطع خواهیم بود. ما با صدای بلند می گوییم و همه کار را برای محافظت مردم امریکا و مردم سراسر جهان انجام می دهیم.
نیکی هلین در این باره روزی 31 انور در نیویورک سخن گفت، ولی در دیگر جای در شهر پاریس فرانسه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت آزمایش موشک مخالف به قطعنامه سازمان ملل نیست.
هیچ یک از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشدند.
مقامات آمریکا میگویند ایران روز 29 انور موشک بالستیکی را آزمایش کرد که قادر به برد کلاهک‌های اتمی و هم قادر به پرواز در مسافه 1010 کیلومتر است. فرانسه هم از آزمایش این موشک اظهار نگرانی کرده است. سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل با قبول قطعنامه سازش اتمی ایران با قدرت های جهانی را تصویب کرد. بر اساس سازش ایران در عوضی از بین برداشتن تحریمات بین المللی باید فعالیت های اتمیش را محدود می کرد.
برمیگردیم به تاجیکستان. کنستانتین بندرینکا اقتصاددان معروف توجیکی چند روز پیش به طور نابهنگام فوتید روز 31 انور به خاک سپرده شد. او یکی از جانبداران اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بود و نظرها و تحلیل‌هایش خیلی زیاد در دایره های خبرنگاری استفاده می‌گردید. کنستانتین بندرینکا همگی 37 سال داشت و به گفته مادرش بعد ختم دانشگاه عالی اقتصادی شهر کیف باید بهار امسال ازدواج می‌کرد. همکاران ما در مراسم ویدو با این اقتصادشناس شناخته شرکت نموده زندگی نامه کوتاه و اما پربار او را ورق گردان کردند.
مراسم ویدا با اقتصاددان کنستانتین بندرینکا در کلیسای نیکول مقدس در دوشنبه برگزار شد. بندرینکا 29 ینور در منزل زیستش در شهر دوشنبه درگذشت و مادرش ناتالیا بندرینکا را تنها گذاشت. به گفته این مادر قرار بود بعد ختم دانشگاه عالی اقتصادی شهر کیف کنستانتین در شهر دوشنبه توی عروسی برپا کند، اما قسمت دیگر بوده است.
از روز 15 ینور او گویا به زکام گرفتار شد. بعدن مثل که وضعش کمی بهتر شد، اما طور دختران گفتند دلش از تاخیکاردیا یا دلزنک اذیت میکشید. وقتی شوشهایش بیمار شد دختران خواستند که نخست شوش را تبابت کنند، اما دل برداشت نکرد. همه همسایه ها مرا میپرسید کنستانتین کی زن میگیرد؟ توی را منتظر بودند، اما اکنون به ماتمش می آیند.
طبیبان گفتند بیماری کنستانتین هنگام معاینه خانه به خانه همشیره های شفقت آشکار شده است که چند روز باز بیمار بوده است، اما به دکتر مراجعه نکرده به خود معالجه مشغول گردیده است.
فاتیده بندرینکا خب با بیماری نورسوگی شدید روحوی نفس و کاری دل و التهاب شدید شوشو از هر دو طرف پنیوما فیبروز مزمن برونخ اکتازیا بیماری برونخ اکتازیا نورسوگی نفس کشی دیگم سینم نرجا فاتیده
در تاجیکستان کنستانتین بندرینکو را نه تنها همکاران و یا شرکتداران محفل هایش میشناسند، بلکه در یک مدت کوتاه او به حیث شارع حرفه‌ای اقتصادی در مطبوعات تاجیک نام برآورد و رسانه ها در این یا آن مسئله های اقتصادی زود زود از نطق او اقتباس میکردند.
بندرینکو یک شخصیتی بود، یک کارشناسی بود که به هر صورت دیدگاه خودش داشت نسبت این یا اون مسئله، نقطه نظری خاصی خودش داشت. تا کدام اندازه گوییم که موفق و قابل قبول بود، این چیزا ما مطالعه میکردیم و برای خود برداشت میکردیم و اون استفاده میکردیم.
کنستانتین بندرینکو سال 1979 در شهر دوشنبه به دنیا آمده، نخست دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را در رشته مهندسی علاقه با دیپلم سرخ ختم کرده است. یک مدت او در خدمات علاقه فعالیت کرده، بعداً به آموزش اقتصادیات پرداخته است. سال 2009 او مرکز بازار آزاد تاجیکستان را تأسیس داد که به حیث یک مرکز تحلیلی در مورد مسائل اقتصادی بر رسانه ها نظر می داد. این مرکز در منطقه های گوناگون کشور محفل ها نیز دایر می کرد که در آن جوانان امکان آشنا شدن با روند و قانونیت های اقتصادیات را داشتند.
گزارش مفصل از مراسم ویدو با کنستانتین بندرینکو را میتوانید در سامونه www.ozodi.org و ozodi video تماشا کنید. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 1 فوریه قانونی را قبول کردند که به گفته مؤلفانش به رشد صنعت کشور نگرانیده شده است. در طرح قانونی نو برای رسیدن به این هدف از جمله بنیاد صدها کارخانه های خرد و میانه صنعتی در نظر بوده است. مردان محمد در صحبت با شریف رحیم‌زاده عضو پارلمان و یکی از مؤلفان قانونی سیاست دولتی در ساحه صنعت ضرورت تهیه این لایحه را سوال کرد و مصاحبه را شما میتوانید همین گونه در سایت ozodi.tj تماشا کنید. حکومت نویه شمزدین شاهین تصمیم دارد که دو میدان لیژه‌تازی را در مرکز نویه بسازی کند. این نویه جنوب تاجیکستان منطقه سربرف است و ساکنان آن با لیژه‌رانی که یکی از نمادهای گران ارزش ورزشی است میل زیاد دارند. براد یوسفی میگوید حالا جوانان و کودکان در اینجا اکثرا از لیژه‌های خود ساخت استفاده میکنند و آرزو دارند که از میان آنها در آینده ورزشگران کسبی به وای میرسند.
جوانان و نورسان لیژه‌ران ناحیه شمسدین شاهین با علت عدم میدان لیژه‌رانی در صحراهای باز و زمین‌های کشت ساکنان تمرین و سبقت می‌کنند. با منظور این مشکل، مقامات حکومت ناحیه با ارسال نامه از کمیته جوانان ورزش و سیاحی درخواست اختصاص زمین و بنیاد میدان موافق لیژه‌رانی کرده‌اند.
ما در خصوص دستگیری کردن همین ساحه در ناحیه مسئله گذاری کردیم. ما در خصوص جدا کردن زمین یکا دشواری نمیشود و این آماده هستیم.
ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق از منطقه های کوهی تاجیکستان است که در شش ماه تیر ماه زمستان هوای سرد دارد. با این منظور در سال 2014 در این ناحیه مکتب مخصوص لیژه‌رانی تأسیس داده شد. حکومت محلی برای این مکتب 20 عدد جهاز لیژه‌رانی تقدیم کرد.
با همون راهبری بعضی در صفحه دولت بودیم و با طریق تلفنی در علاقه بودیم، مکتوب نوشتیم و یا وعده کردن که به ما از همون لیژه‌هایی که در ذخیره شون هستن برای تامین میکنن. یعنی که در خطور دیگر ساحه‌هایی که ورزش نوحی هست ما لیژه‌رانی را حتما احیا میکنیم.
اکثر کودکان و جوانانی که در میدان لیژه‌رانی ناحیه شاهین مشغول تمرین هستند با هوس به این نوع ورزش وارد شدند. شرکت اکثر کلی آنها در سبقت‌های با نفوذ داخلی و خارجی به مشاهده نمی‌رسد، اما شماره هوسکاران لیژه‌رانی در این ناحیه دوردست می‌افزاید.
من می‌خواهم که در مسابقات جمهوریوی و بیرون از جمهوری غالب آمده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
و این موضعی که حالا دیده استودایید در اینجا ما هر روز با مش تنها مشغول میشویم و میخواهیم که اینجا آینده به میز سفیدره یا موضع خوب لیژه‌رانی شود و اومده در اینجا آدما از تمام جمهوری اومده اینجا لیژه‌رانی کرده خوب استراحت کنند.
ساکنان این محل لیژه‌رانی را ابتدا با لیژه‌های خود ساخت در این موضع آموختند و حالا نیز تعداد اعظم آنها با لیژه‌های خود ساخت لیژه‌رانی میکنند. اما مربیان و خود ورزشگران نیز امید دارند که این نمود ورزش در ناحیه کوهستانی شمسدین شاهین و همین طور در تاجیکستان رشد کرده و نورسان و جوانان تاجیک در مسابقات منطقوی و بین المللی شرکت خواهند کرد.
و اخبار و گزارش‌های از این بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که ما رو تا این دم همراهی کردید و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. دپارتمنت دولتی آمریکا تصدیق کرد که حدوداً 900 دیپلمات این کشور در سراسر جهان علیه قرار پرزیدنت دونالد ترامپ درباره منع ورود پناهنده ها و مهاجران از 7 کشور به ایالات متحده اعتراض کردند. اظهارات سفیران آمریکا روز 31 ژانویه توسط کانال مخصوص پخش شد که کارمندان برای ابراز دیگراندیشی و ناراضیگی از سیاست رسمی استفاده میکنند. فرمان دونالد ترامپ سفر شهر اندونزی، ایران و عراق، لیبیا، سومالی، سودان، سوریه و یمن را به آمریکا برای 90 روز منع میکند. قبول پناهنده ها برای 120 روز و ورود سوریگی ها برای مهلت نامعین ممنوع شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این قرار گفت:
اینا سالها شعار میدادن، میگفتن ما با دولت ایران مخالفیم اما طرفدار مردم ایران هستیم. به این وضوح حرف نادرستی که سالها اینا می زدن، پشت پرده یه جور دیگه فکر می کردن، به زبان یه جور دیگه حرف می زدن، چون یه آدم خاصیه، هیچی پرده درویی رو ورداشت، آنچه که در دل دارن به هر حال داره به نمایش میگذاره.
دیپلمات های آمریکایی در حال به قراری دونالد ترامپ اعتراض کردند که یک روز پیش او دادستان کل را برای سرپیچی از اجرای قرار منع ورود مهاجران و پناهجویان از مقام سبکدوش کرده بود. اوکراین گفت که یک سربازش در جنگ های شرقی این کشور که دوام 4 روز آخر محل رویارویی های مسلحانه جدای طلبان رو به روسیه و نیروهای حکومتی شده است از دست داد. ارتش اوکراین روز 1 فوریه گفت که در 24 ساعت گذشته 9 نظامی و یک ملکی هم مجروح شدند. در روزهای گذشته مقامات اوکراینی درباره کشته شدن 7 سرباز ارتش خبر دادند که این میزان بلندترین قربانی های ارتش اوکراین در هفته های آخر بوده است. هر دو جانب واردی درگیری در اطراف شهرک اودیفکا قرار دارند. یک مقامی ساختارهای اضطراری گفت که از مناطق نزدیک به جنگ ها 175 نفر از جمله 88 کودک به مکان امن انتقال داده شدند. در نتیجه جنگ ها در اوج سردی های زمستان نیروی برق و تامین آب قطع شده است. فاروق امرعلی‌زاده مشاور سابق رئیس جمهوری تاجیکستان در امور اقتصاد روز 1 فوریه به حیث رئیس نو پلاته حساب سوگند یاد کرد و در این سوگندش گفت که قانون اساسی و قانون‌های دیگر کشور را رعایت کرده بی‌غرضانه وظیفه‌اش را اجرا می‌نماید. امرعلی‌زاده افزود اگر این سوگند را ویران کند در نزد قانون جوابگر خواهد بود. روز 23 ژانویه امسال با قرارهای حکومت تاجیکستان دلمراد دولت‌زاده از مقام رئیس پلاته حساب تاجیکستان با سبب بکار دیگر گذشتن برکنار شد و به جای او نامزدی فاروق امرعلی‌زاده پیشنهاد گردید. امرعلی‌زاده در گذشته در مقام وزیر رشد اقتصاد و سودا هم کار کرده است. تهران خبرهایی را رد کرد که آزمایش مشک بالستیکیش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است. این قطعنامه سنجش مشک های دارای توان هسته‌ای را برای ایران ممنوع کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 31 ژانویه گفت که قطعنامه آزمایش های مشک های عمومی را منع نکرده است. روز 30 ژانویه ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ گفت از آزمایش اخیر تهران خبر دارد و آنها را جدا پیگیری میکند. همان روز آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست که این مسئله را بررسی کند. نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی بعد از انجام جلسه پوشیده شورای امنیت گفت: ما تایید کردیم که ایران روز 29 ژانویه واقعا هم موشک میانه پرواز را از آزمایش گذراند. این کاملا غیر قابل قبول است. او گفت که این موشک قادر به حمله 500 کیلو بوده، طول حرکتش به 300 کیلومتر میرسد. این موشک برای حمله سلاح هسته‌ای کافی است، گفت نیکی هیلی.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موجها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
اورجنسی امور بر اساس یک پژوهش معلوم کرده است که ساکنان تاجیکستان استعمال نان را در یک سال 3 کیلوگرم کمتر کرده در سبد استعمالیشان 1 کیلوگرم گوشت بیشتر شده است. من مومن احمدی این موضوع را پیگیری کردم. در سال 2015 اگر یک ساکن میانه سال و دارای قوه کاری به حساب میانه 153 کیلو نان و 14 کیلو گوشت استعمال میکرد، در سال 2016 محصولات نانی به 150 و گوشت به 15 کیلو رسیده است. این در حال است که به قول طبیبان هنوز هم ساکنان تاجیکستان نان و محصولات آردی را از 5 کیلو بیشتر و گوشت را 10 کیلو کمتر از معیار استعمال میکردند. عبدالولی قلوف رهبری ریاست آمار اجتماعی و دموگرافیای اجنسی آمار تاجیکستان در صحبت بر رادیو آزادی گفت کم شدن استعمال نان سبب های گوناگون دارد، ولی سبب اصلیش اندک غنی گشتن سبد استعمالی ساکنان کشور از حساب دیگر نوع محصولات است. او گفت
استعمال اساسا گوشت سالهای اخیر مثال استحصال مثال تخم همین اصلا محصولات هایی که عموماً غذاناک هستند مثال همین نوود مواد ها اساساً یعنی که استعمالشون بیشتر شده است، یعنی که علاقه قابلیت مثال خریداری اهالی هم زیادتر شده که نسبت مثال مواد هایی که علاقه میتونن که یا دسترسی داشته باشند.
به سبب استعمالی گوشت، نان، تخم، نوهای گوناگون سبزوات و میوه، محصولات دانگی مثل لوبیا و نخود، روغن، شکر و شیرینی های مثل شکلات داخل می شود. سبد استعمالی برای هر نفر برای یک ماه در تاجیکستان 435 سومانی برابر با 55 دلار حساب شده است. نرخ 1 کیلوگرم گوشت به حساب میانه در تاجیکستان تا 30 سومانی و نرخ 1 خلطه آرد تا 50 کیلوگرم تا 160 سومانی می رسد. مهتاب عبدالله ساکن 53 ساله شهر دوشنبه که صاحب 5 فرزند است، زندگیش را از پول می چرخاند که شوهرش از روسیه می فرستد و خودش از حساب تجارت میدهش به دست می آورد. او گفت حالا در غذای کودکانی و استعمال حسیب افزوده است و 1 کیلو حسیب را از بازار محلی با ارزش 10 تا 30 سومانی می خرد و معمولا این محصولات یکی از انواع صبحانه کودکانش می باشند. اما این ساکن شهر دوشنبه گفت احتمالا آژانسی آمار محصولات گوشتی گفته حسیب را در نظر دارد. حالا به فرق از 5 سال پیش در مغازه های تاجیکستان ده ها نوعی حسیب با قیمتی از گوشت پایین تر فروخته می شود. برای ساکنان تاجیکستان که اکثریت مسلمان هستند، سالهای آخر حسیب نوی حلال که در کارخانه های محلی تهیه می شوند خوش خرید شده است. طبیبان تاجیک می گویند با این وجود همانو در میان ساکنان تاجیکستان فرهنگی در اروپا و غرب جا افتاده مراقبت از غذا، ترجیح دادن به محصولات و خوراکی صحی، پرهیز از چرب و خلسترین رسم نشده است. غذاشناسی تاجیک جهان از آنزاد میگوید اگر این معیار از جانب اکثریت رعایت میشد، بودجه خانواده ها تنظیم و سیاتی مردم هم خیلی بهتر میگردید.
وقتی که ما نان داریم، گوشت داریم، شیر داریم، قیمک داریم، وقتی از معیار به مقدار زیاد استعمالش کردی، بعد تاثیر منفی در سنبه میتونه. معیار به یکون تاش، نه نان، نه آب، نه گوشت و نه شیر، یکون غذا در معیار معین تاثیر منفی نداره.
طبیبان تاجیک میگویند اکثر انواع غذاهای ملی سرچرب و سنگین بوده برای بیماران استعمال آش پلو و کباب، ششلیک و سمبوسه، غذاهای خمیری مثل برک و منتو مشورت داده نمیشود. ولی برای پذیرش این واقعیت هنوز هم ذهنی بسیاری آماده نیست و تنها بعد مراجعت به دکتر با زخم معده یا مریضی دیگر بسیاری ها از ناچاری به پرهیز تن میدهند. آژانسی آمار در حالی از تغییر در سبد استعمالی ساکنان تاجیکستان صحبت میکند که بر اساس آخرین حساب ها سطح کمیزاتی نیز در این کشور پایین رفته است. سالهای 2000 بیش از 70% ساکنان تاجیکستان کمبیزات دانسته می شد. در مدت این سالها با کمک سازمان های بین المللی میزان کمبیزاتی دو برابر کاهش داده شد. حالا آژانسی آمار می گوید تنها 30% ساکنان تاجیکستان روزه با 2 دلار زندگی می کنند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
آه. نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات تاجیکستان گفتند که در جریان سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه امضای چند سازشنامه در نظر است. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر.
در حالی که تاریخ دقیق بازدید رئیس جمهور روسیه از تاجیکستان معلوم نیست، مقامات تاجیک و روس این سفر را از حالا مهم برای همکاری های دو کشور ارزیابی میکنند. در آستانه این سفر گفتمان های درباره احتمال موافقت تاجیکستان برای عضویت در سازمان همکاری های اوراسیا هم به گوش میرسد. ولی روز 31 ژانویه نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران گفت حالا راجع به این مسئله صحبت کردن بر وقت است. با گفته او سازشنامه هایی که باید امضا شوند اساسا برای تقویت همکاری اقتصادی با بعضی از منطقه های بزرگ روسیه نگرانده شدند. خورسند خورموف پژوهشگر دانشگاه دوستی خلق های روسیه نیز مطمئن است که مسئله پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا در دیدار پیشروی سران تاجیکستان و روسیه موضوع محوری خواهد بود. این پژوهشگر جوان با تاکید آن که اتحاد اقتصادی اوراسیا بیشتر یک سازمان سیاسی است نه صرف اقتصادی میگوید
تاجیکستان تا امروز به طور مکسیمالی تلاش دارد پیوستن به این اتحاد را به درازا بکشد و جریان آن را در همسایه کشور قرقیزستان نظارت میکرد. اما در این کشور روند پیوست شوی به این اتحاد به بحران مالی جهانی تبدیل شد. پول ملی قرقیزستان قرب خود را از دست داد. در مجموع پس از وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا، مدل اجتماعی اقتصادی قرقیزستان که بر پایه مالی وارداتی چین و ترکیه اساس یافته بود، خلل دار شد.
ضمناً نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودا نیز تاکید کرد که تاجیکستان تجربه پیوست شدن قرقیزستان و ارمنستان را به اتحاد اقتصادی اوراسیا مشاهده میکند. سازمانی که از آغاز سال 2015 به کار شروع کرده با عضویتش تا کنون در برابر روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان شامل شدند، حرکت آزاد مال و تجارت، پول و نیروی کاری را در قلمرو این کشورها در نظر میگیرد. روسیه سه سال اخیر پافشاری دارد که تاجیکستان هم به این سازمان شامل شود، ولی مقامات این کشور با وعده آن که این موضوع همه جانبه آموخته می شود هنوز اظهار آمادگی نکردند که وارد این سازمان شوند. بعد دو سال عضویت در اتحاد اوراسیا، سروزیر قرقیزستان در مسکو در جلسه شورای بین حکومتی این سازمان از شرایط فعالیت آن انتقاد کرد و گفت که با وجود گذشت 1.5 سال از عضویت کشورش در اتحاد اوراسیا، همسایه نزدیکش قزاقستان در انتقال میوه و سبزیجات مانع ایجاد کرده، همانا نظارت بیطاری را نسبت مالهای این کشور در مرزش حفظ کرده است. نخست وزیر گفت که چنین شرایط کار عضویت کشورش را در این سازمان زیر سوال میبرد. اما صاحب نظران در تاجیکستان با آنکه به احتمال غالب دوشنبه به عضویت این سازمان راضی میشود، بهانه به درازا کشیده شدن بحث دلیل های دیگر دارد. یک دلیل این بوده میتواند که تاجیکستان میخواهد بر عوض عضویت در این سازمان معامله های به راه ماند تا به منفعت این کشور انجامد. نورعلی دولت یک تحلیلگر مسائل سیاسی که احتمال سفر پوتین را به جز از تاجیکستان به کشورهای دیگر آسیا میانه نیز میبیند، میگوید مسئله طلب سلاح از روسیه در میان گذاشته میشود.
شاید مسئله گرفتن سلاحی که روسیه با جانب تاجیکستان زمان امضای قرارداد یا تمدید پایگاه نظامی روسیه در سال 2012 با امضا رسانده بود، شاید که همون سلاحهای وعدگی را از روسیه طلب کند.
اما به نظر جناب دولتوف، روسیه در شرایط بحرانی وزیر تحریم های غرب امکان مالی ندارد که هر وحده خود را عملی کند. در همین حال خورسند خورموف تاکید میکند که تاجیکستان را لازم است قبل از وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا موقع خود را روشن کرده، قاطعانه برای اجرا شدن منافع خود پافشاری کند. با گفته او پس از به امضا رسیدن سند در مورد پیوستن به این اتحاد، تاجیکستان مجبور میشود عهده‌داری‌های خود را اجرا کند. درباره نیت بازدید پوتین از تاجیکستان، هفته گذشته ایگور شوالوف معاون نخست وزیر روسیه در نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه خبر داد و گفت ما باید به سفر پرزیدنت پوتین جدی آماده باشیم. ما این سفر را بی‌صبرانه انتظار هستیم و امید داریم پرثمر خواهد بود. او گفت اکنون همه‌روزه در ارتباط با نخست وزیر تاجیکستان اجرای این سازش‌ها را زیر نظارت می‌گیریم که تا سفر پرزیدنت روسیه یگان مسئله بحثناک باقی نماند. کوشش می‌کنیم همین طور شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.